Lumos.
اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من محمد رضا شجریان هستم.
من کیم؟ مهسا بود.
مهسا آیدا.
تامالند. ایشون هم تامالنده.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، منم میلادم و این خوزعبلاتی که شنیدین حاصل چت جی پی تی هستش که دوستان آدرس لوموسا ازشون گرفتن. ما هم متوجه شدیم که کیا بودن؟
محمد رضا شجریان و تام هالند.
محمد رضا شجریان و تام هالند که مجریای اصلیش هستن. به کنار یه 3-4 تا خانم دیگه هم معرفی کرده بود که
مهسا و آیدا و اینا هم هستن. خلاص خودت رو معرفی کنید.
آره البته
مهسا و آیدا بیاین، خجالت نکشید چه اون پشت خانم شدی.
البته چت جی پی تی نبود، چیز بود، بینگ ای آی بود. آره چون باز اون یه ذره چی جوابای بهتری میده چت جی پی تی
انجینم.
آره ولی خب باز جوابش بهتره.
آره حسین داشت ازش میپرسی به نظرت مهمون پادکست چیه، بعد میگفت اولش سد، بعدش ه، بعدش ر، مهسا.
هوش مصنوعی.
مهمونم میزبان جدید.
آره آره.
بیوش
والا خدا، بیشوه مصنوعیه. محمد رضا شجریان، آخه چه جوری؟ با چه منطقی؟ الان ایشون محمد رضا شجریان یا اوشون؟ ما نهایت خودمون رو بکشیم کامران هومن داریم. به نوید و امید.
والا نهایت تو بیشتر شبیه کامران شدی با این موات.
آره آره راست میگه. کامران هومن. محمد رضا شجریان خدایی زشته و تن بنده خدا تو گروه بود.
ولی تو اپیزود 1 بود یا 2 بود اسم آقای شجریان.
بله.
خب بریم سراغ شما، باید بری توش.
خب بله. اون اینترو تو نگفتی آخه.
آها بله.
شما برو توش.
بله بریم
بفهمم.
بله ما
توی هنوز همچنان اون موشک سمتت هدف گرفته شده.
بله الان جا خالی دادم. الان جا خالی دادم. بله ما توی پادکست لوموس همطور که میدونید کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم، فصل به فصل با کتابا جلو میریم. الان هم رسیدیم به کتاب جام آتش. کتاب گولبت آف فایر.
گولبت آف فایر.
بله. و ما توی اپیزودامون کل داستانا رو مد نظر قرار میدیم، کل کتابا، فیلما و فیلمای جانوران شگفت‌انگیز، کتاب فرزند نفرین شده، همه یه داستان رو مد نظر قرار میدیم. اگر آخر داستان رو نمیدونید، دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
این هفته هم مثل هفته های قبل توی استودیو جی مکس هستیم. استودیو جی مکس این قسمت هم اسپانسر لوموس شده، به صورت تخصصی روی تبلیغات گوگل، تبلیغات یوتیوب، کسب درآمد از یوتیوب فعالیت میکنن. اگر شما علاقمند هستین که یکی از این خدمات استفاده کنین، توصیه ما هم اینه که از شرکت جی مکس استفاده کنین و لطف کردن و امکاناتی رو در اختیار ما قرار دادن تا لوموس رو با بهترین کیفیت برای شما تقدیم کنیم. خب امروز میرسیم به فصل پنجم کتاب هری پاتر و جام آتش، ویزلیز ویزارد ویزز، شوخی های جادویی ویزلی ها.
البته اینجا که الان شوخی های جادویی ترجمه نکردن واسه ما.
بله، خانم اسلامی نوشته جیببر های جادویی ویزلی ها. جیببر خودش اصلا یه بار منفی و بدی داره، من نمیدونم برای چی همچین انتخاب عجیبی کردن.
حالا کار این دوتا ویزلی ها مگه مثلا بار مثبت داره؟
جیببری آقا
دوز نیستن که آقا کف نمیزنن که.
جیببری فرق داره،
مثلا خفگیر های جادویی ویزلی
همون ندیگه هست.
ولی خب خوبه به تم الان میاد دیگه، الان ماشالله شما خودت هم یهو میبینی میبرن وسط خیابون.
کاش ویزلی ها ما رو ببرن.
از کتاب محفل ققنوسه که فکر میکنم این واژه رو خانم اسلامیه عوض میکنه و اونجا فکر میکنم میذاره اسمشو شوخی های جادویی ویزلی.
بله.
محفل ققنوسه.
محفل ققنوسه که محفل ققنوس توی هاگوارتس بچه ها فروششون
شروع میکنن،
توی شاسه دورنگی هم که فروشگاهشون دایر میکنن.
با پولی که هری آخر همه این
کتاب
بهشون میده.
خب هری میاد توی پناهگاه و برای اولین بار چارلی و بیل رو میبینه. حالا چارلی رو که توصیف کرده خانم رولینگ، اون هیچی، مثلا حالا گفته که چنم دستاش پینه بسته است و نمیدونم یکی از دستاش نمیدونم یه رد سوختگی داره. اینا از روی اینا متوجه میشه که این چارلیه. و یه چیز دیگه هم که گفته اینه که گفته یکم قد کوتاه‌تر و یه ذره توپل‌تر، بیشتر شبیه دوقلوهاست.
شبیه دوقلوهاست ولی انگار بیشتر شبیه مالی ویزلیه دیگه.
آره، ولی خب چیزی که جالبه اینه که توی مثلا فیلم ها این دوقلوها خیلی قد بلند شدن، در حالی که رون خیلی قد بلنده
دیلاغه دیگه اصلا خود.
آره
دیگه، خب واژه‌ای
که نگو بیلاغ که گفت دیلاغ
حرف بدی نیست.
دیلاغ دیگه، تازه ما شیلنگ هم میگیم یه جایی.
ما که چه چیزا که نه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
خب ولی توصیف بیلش جالبه.
آره
بیلش،
توصیف بیلش خیلی جالبه.
آره بی، خب چی بگم، بیلش میشه دیگه، بیل چارلی نه،
توصیف بیل ویزلی،
بیل ویزلی
خیلی جالبه.
بیل ویزلی اسمتون چیه؟ بیل ویزلی. چی؟ اون چیزه چی بود؟ آره چی؟ بیلی آیلش.
من نمیتونم جلو خودم ها بگیرم.
آره بیلی آیلش. خب
وای خدا، کاش این تیکر میدادیم چیز بخونه، ترنسلیتور گوگل بخونه.
خب بگذاریم. بله توصیف بیل،
توصیف بیلش خیلی جالب.
توصیف بیل خیلی جالبه. میگه با توجه به اینکه قبلا ارشد بوده و الانم تو وزارت خونه کار میکنه، هری تصور میکرده که مثلا نسخه بزرگتر پرسیه، ولی الان میبینه که نه، خیلی هم خیلی فرق داره، خیلی اتفاقا اهل حاله، اهل آهنگ های جوانانه است.
آره نوشته که اگه با همین لباسا که به تن داشت به کنسرت آهنگ های جوانانه میرفت، به هیچ وجه غیر عادی به نظر نمیرسید. حالا این کنسرت آهنگ های جوانانه هم کنسرت راک بوده که 100% توی ممیزی به مترجم ایراد گرفتن و ازش خواستن که همش جفنگ.
آره البته
اینو الان معادل سازی اینجوری با
هم راک می نوشته بچه وای
خب اون موقع
نوزی بهش دست میداده لابود دیگه. دیگه دیدگاه اونا اینه که اگه بنویسی کنسرت راکی همچین اتفاقی میفته.
الان بعید میدونم که
راک میشه واقعا.
الان بعید میدونم که گیر بدن به همچین چیزی.
خب معلومه که الان
اون موقع توی دهه 80 اصلا کنسرت ببین. راک
الان به چیزای بدترم گیر میدن، حالا شاید به راک گیر ندن، الان به آره. ساده ترم
به چیزای مزخرف گیر میدن. دقیقاً به خیار به قول تو گیر میدن. وقتی به سیگار از... مگه گیر نمیدن بابا. وقتی به سیگار گیر میدن
به بعضی از غذاها گیر میدن مثلا.
ولی خب مسخره ترین بخش ماجرا اینه که ببین شما دهه 70 آلبوم موسیقیت از استودیو پاپ میومدش بیرون، فقط همین که شما تو استودیو پاپ آلبومو جمع کرده بودی میومد بیرون، ارشاد اذیتت میکرد، به مجوز نمیداد، اصلا کاری نداشتش که مثلا محتوای آهنگ چیه، خواننده‌اش کیه، طغن سرا کیه، آهنگساز کیه، فقط همین استودیو پاپ که
مثل آهنگ... رپ الان دیگه
نه 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 سبک موسیقی رو نمیگم، استودیو پاپ یه جایی بود، این جیمکس
میدونم استودیو
اسمش پاپ بود، فقط تو از اونجا آلبومت میومد بیرون به اذیتت میکردن، مجوز تو اذیت میکردن، تازه اگه مثلا خیلی خود این ورون ورون میکردی بهت مجوز میدادن. وای به حال این که اگه سبکت پاپ بودش که به قول تو که دیگه.
البته حالا خیلی از این گیر دادن هم شاید مثلا خیلی بد نشده واسه اون صاحب اثر، مثل اتفاقی که برای شادمهر عقیلی افتاد. واقعا خوشحالم که از ایران رفت.
خود اصلا من دلیل این که یه همچین چیزی رو میدونم، دلیلش اتفاقا شادمهر عقیلیه. استودیو پاپ مال ناصر فرهودی بود، نمیدونم آقای فرهودی هنوز زنده است یا فوت کرده، ولی دلیل این که اصلا من این اطلاعاتو دارم، اصلا یه سری اطلاعاتو از وزارت فرهنگ و ارشاد دارم به خاطر حالا اون
آلبوم آدم و هوا. یعنی
نه نه اصلا آلبوم آدم و هوا که ایران نبودش.
چرا دیگه ایران بود، سر همون مجوز ندادن رفت.
آره دیگه
آلبوم آدم سر آلبوم آدم و هوا رفت. آره. در واقع
البته میگم یه سری اطلاعاتو به خاطر همون شادمر دارم و خب حالا اتفاق خوبی واسش. یه سری ها میگن 20 سال شد، 21 سال شد الان 1402 رفتیم تو 21 سال، 21 سال شادمر از ایران رفته و واسه خودش که من نمیدونم اتفاق خوبی افتاد یا نه، ولی خب راهو واسه بقیه باز کردش دیگه. شاید امروز آدمایی مثل محسن چاوشی و یگانه و غیر و زالک و اصلا وجود خارجی نداشتن، واقعا اون راهو باز کرد وقتی.
آره چیز حالا برای خودش هم که قطعا من فکر میکنم خوب شد. حالا به حواشی جدیده که برای تو یک دو سال گذشته برای شادمر به وجود اومد کاری ندارم، ولی برای خودش هم خوب شد، با آدم های بزرگی کار کرد که تو ایران نمیتونست، همش بعد دنبال مجوز میبود. ولی حالا اینم بگم که الان گفتی محسن چاوشی، من هر دفعه اسم محسن چاوشی میاد یاد دمنتور میفتم. من که اولین باری که صدای اولین سرما خورده مریض نیست، البته مریض هم شاید باشه تو بعضی موقع،
اون به اون شکل مریض هم هستم، بیمار هم هستم، ایلنس دارم.
بله بله. ولی اولین آهنگی که من از محسن چاوشی شنیدم توی تیزر چیز بود، رونمایی نه رونمایی از کتاب شاهزاده دورگه تو قلعه ادینبرا که خانم رولینگ میاد این آهنگ محسن چاوش شروع کرد
در جریان ما شاید دیگه
من به عنوان شجریان هم چیزی رو
یادم افتاد من محمد رضا شجریان تکذیب میکنه.
آره اون آهنگی که چی میگه آهای خبر نداری
بله
دلم داره میمیره یا هم دلم داره میمیره همچین چیزی. آره
اونو بریم توی ویزلیا
روی اون آهنگ گذاشته روی اون تصاویر گذاشته بودم. خب
ولی امید واقعا من خدا رو شاکرم که این چیزها رو ندیدم این هنرهای دست تو رو
به هر حال ببین از یه چیزی شروع میشه دیگه.
پس آره. من اون موقع دست
نه اون موقع آره تو که اصلا سن و سالت نمیده
بابات هم به دنیا نمیده
ولی نه جدن اون موقع چون اینا رو یوتیوب میذاشتی
یوتیوب که نه اصلا یوتیوب نه
نه نه یوتیوب نه بود
تو سایت
سایت میذاشتی حجم زیاد بود ما هم با دایلاب میامدیم اصلا عذاب بود بخوام پلیش کنم. آره راست میگی.
نه اون کتاب شازده دورگه سال 84 اومد تو فکر کنم اون موقع هنوز دمنتور
به دنیا اومده بودم.
نه نه دمنتور آخه تو از سال 88 فکر کنم گفتی که نو. خیلی رفتی سمت آه. هری پاتر و اینا ولی اون برای سال 84 و چیز بود کتاب یادگاران سال 86 کتاب شازده دورگه فکر کنم سال 84 بود ولی آره دیگه ولی خب واقعا حالا تو میگی شاید اینا تاثیر منفی روی تو میذاشت ولی روی من خیلی تاثیر مثبت من خیلی دوست داشتم اونا رو خیلی تو اون سن تو اون شرایط خیلی نگاه میکردم خیلی چیز خاصی بود برام.
منم نمیدونم تاثیر منفی میذاشت یا مثبت ولی میگم واقعا سمه دیگه خدا رو شکر که ندیدم این بنده خدا خودش اگه
دوره بابا نبودی خب
نرم افزاره تا همین چند وقت پیش روی یوتیوبمون هم بود این نرم افزار چیز چی بود مال
ویندوز مووی میکر.
آره ویندوز مووی میکر با
اکس پی بود.
آره
به من عیناً همین ویدیوها رو که اون جفنگاتی که اونجا گذاشتم و توی ویدیو خانوادگی خودمون هم درست کردم.
خب آقا میدونم آخه یه سری چیزای
یه ذوق و شوقی بوده که یه امکانات
ابزار جدیدی بود واقعا اون موقع ابزار جدیدی بود.
آره حالا اینکه چه جوری الان به این رسیدیم واقعا هیچ ایده‌ای ندارم.
از محسن چاوشی
بریم توی فصل بریم تو بیت.
بله
حالا من... بیلش
خب بیلشو
یه چیزی میخواستم بگم همون صفحه اول اینجا که داره دمد فراینده ظاهر شدن دوباره میگه من یاد فرینج افتادم حقیقتا که وقتی یه تعداد بار زیادی مثلا غیب و ظاهر میشدن چون باید ذرات بدنشون یعنی دوباره ساخته میشد اینا بعد یه مدت بدنشون متلاشی میشد و
دیوید رابرت جونز
آره اون دانشمنده و
اتفاقا اون پسر بازیگر چیز دیگه دامبلدور دیگه بازیگرش همون بازیگر دیوید رابرت جونز بازیگر پسر ریچارد هریس خدا بیامرزه آره. پسر ریچارد هریس دیگه
آرزوی مرگشو نداری که
نه اتفاقا خیلی هم دوستش دارم و یه مدت شایعه شده بود که نقش دامبلدور جانورن شگفت‌انگیز اون قراره بازی کنه و من خیلی دوست داشتم این اتفاق اصلا بیفته چون من اصلا اون بازیگر خیلی دوست دارم. اگه حالا نمیدونین کیه اگه فیلم لینکلن ده حالا فرینج که تو حالا چند بار ازش صحبت یعنی اگه فیلم لینکلن رو دیده باشین آبراهام لینکلن فیلم لینکلنی که
چیز اسکار گرفت
بله اون فرمانده ارتش متحدین آمریکا که حالا چیز بود همون بازیگر دیوید رابرت جونز
این بازیگری هم که گفتم اسکار گرفت همینه که خدافظی کرد دیگه فیلم بازی نمیکنه چند سال پیش اسمش چی بود رابرت دانی جونیور
نه رابرت دانی جونیور که
نمیدونم چرا اسمش یادم
آره داشتم میگفتم
بله بفرمایید
که متلاشی میشن سلولاشون
آره بعد کلا برام جالبه چرا برای اینا هیچ عوارض جانبی نداره
شکل غیب و ظاهر شدن حتما جادوگرا فرق میکنه دیگه اینا لابود اونجوری ترنسفر نمیشن یعنی اینکه
عوارض که داره که مگه نگفته بود
آقا دیگه تیکه میشن از این
مگه
از این
نگفته بود اگه دور
مگه چیز نبود
انجام ندن همچین اتفاق آره خب نه این کلا اینجوری بود که چون بدنت باید از نو ساخته میشد بعد از اینکه چند بار انجامش میدادی بدنت شروع کرد
خب اولا که حالا فکت علمی که
دقیقاً نیسته. اون داره اون نه آخه اون داره یه فکت علمی رو میگه ولی تو جادوگری که اصلا
علمی که نمیخونم شبه علمه خب
تئو نظریه است دیگه اونم آره نظریه ای که شما یه جا قلب شی
نظریه تئولرز
آره نظریه تئولرز
دیگه اینجا دنیا چاتگریه دیگه و اشاره
آقا با منطقه علم نباید به سنجیش دیگه
عوارض داره.
خب ولی مهمترین مسئله ای که
ببخشید ولی حالا که این بحث غیب و ظاهر شدن رو گفتی یه چیزی که همیشه هستش توی این بحث غیب و ظاهر شدن اینه که هر وقت جایی ظاهر میشن یه پقی صدا میده، همیشه به این پق صدا دادنه توی کتاب هم اشاره میشه و این انگار مثلا یه حالت هشداری آلارم تور داره به اطرافیان که یه نفر اینجا ظاهر میشه، ظاهر شده، همیشه یه پقی ظاهر میشه، یه صدای پقی و اصلا اوورده خودش،
اصلا قابل تصوره، یعنی من حتی اگه نگه اینو قابل تصوره یه کسی که ظاهر میشه یا مثلا یه
صدایی یه صدایی بیاد
پقشو میکنه.
اما مهمترین مسئله که تو این فصل باش آشنا میشیم و اسم فصلم از همون اومده همین شغل جدیدیه که فرد و جورج را انداختن، وسایل شوخی درست میکنن میفروشن، ماشاءالله فروششون هم خوبه، کلی سفارش دارن. چه سری هم این همه فروش.
نه چیزی نفروختن،
چیزی نفروختن.
مگه نمیگه نه خب به هر حال سفارش دارن دیگه.
نه سفارش
مگه نمیگه سفارششون آتیش زده،
میگه فرم سفارشه اینا.
من فکر کردم اینا
درخواسته، فکر درخواست سفارش، نه اینا داشتن فرم آماده میکردن،
لوازم آماده کردن که گفتش که قصد دارن توی هاگوارتس بفروشن که مادرش قاطی کرده.
من
اینا فرم سفارش حاضر کرده بودن برای هاگوارتس که سفارش.
من برام سوال پیش میاد که مثلا اصلا چجوری اینا بازاریابی کردن که مثلا الان فروش داشتن هنوز تازه شروع کردن، بعد پس اینجوریه، پس اشتباه کردن.
اصلا نتورک مارکتینگ نداشتن، شرکت هرمی.
نه حالا نتورک مارکتینگ نه، ولی بلاگر، بلاگرایی که خیلی تالا صحبت میدادن، لاکارت یه فوق بلاگره حرفه‌ای که الان البته
تولیدشو انجام میده.
بله تولیدشو انجام. البته خب همین کارشون باعث شده تو امتحانای سمج یا اولز نمره خوبی نیارن. خانم ویزلی هم که دنبال بهونه بوده زده همه برگاه رو سوزونده، رفتار آشناییه برامون دیگه. انتظار داره مثلا پسراش برن تو وزارتخونه کار کنن کنارش علاقهشون هم دنبال کنن. آره بعد مثلا یه شغل ثابت داشته باشن، آره حقوق ثابت و از این صحبت ها. بعد انقدر دستشون شاکیه که اون جلوتر که اون چوب دستیه چیز میشه میگه اصلا نمیدونم چه اشتباهی تو تربیت اینا کردیم که اینا اینطوری شد.
تیپیکال مادر کلاسیکه دیگه.
آره نمیدونم، حالا چند وقت پیش فکر کنم یکی از شنونده هامون بود که برامون کامنت گذاشته بود کلن تو این دنیای جادوگری خانم رولینگ مثلا شغلای مناسبی تعریف نشده، یعنی مثلا خانم رولینگ تو این گستردگی که این فضا رو این دنیا رو درست کرده تعداد شغلایی که چیز کرده خیلی محدوده، مثلا انتخابایی که دارن خیلی کمه. حالا اینو کامنت گذاشته بودن برامون، بحث این نیست که حالا درسته یا غلط، ولی این به ذهنم مونده بود که مثلا طرف یا باید بره کاراگاه بشه یا تو وزارتخونه کار کنه، خیلی دستش باز نیست کارهای مختلفی بتونه بکنه. که حالا اون موقع در موردش صحبت کردیم، ولی حالا میخوام بگم که حالا دو نفرم که اینجا تصمیم گرفتن یه شغل دیگه ای مثلا خارج از اون چارچوب اصلی که مثلا حالا کاراگاهیه یا وزارت خونه است انجام بدن، خانوادهشون
حالا این که دلیل مخالفتش در اصل باید این باشه که ایناشون از نظر مالی شاید ضعیف‌ترن، با ریسک مخالفن یا از ریسک میترسن، برای همین فکر میکنن که اگه بچه‌های روش متفاوتی رو پیش ببرن برای ادامه زندگیشون ممکنه یا به وضع اینا برسن در آینده یا از اینا بدتر بشن. ترس از آینده است، نه اینکه دوست دارم تو کاراگاه بشی. و یه چیز دیگه ای که جالب بود برام این بود که بالاخره آرتور ویزلی عصبانی شد دست بچه‌هاش، این آدم ریلکس و خونسرد دیگه یه اتفاقی افتاد که بچه‌ها تونستن عصبانیت اینو در بیارن.
واقعا بلایی هم که سر دادلی آوردن، همطور که توی اپیزود قبلم گفتم که سن گفتم حق میدم به درزلی ها که اینطوری قاطی کنن، بلایی که سرش آوردن، حالا درسته یکم دلمون خنک شد مثلا خودمون با دادلی یه ذره مثلا زاویه داریم، ولی کار درستی نبود دیگه. کلن برای آیه ویزلی خیلی دلم سوختم تو که تو اپیزود قبل گفتم.
حالا اونی که صحبت کردیم تو اپیزود قبل، ولی در واقع در راستای ادامه حرفی که امید زدهش، اینو میخوام اضافه کنم به حرفاش که دقیقا بحثی که امید کرد، این که نگرانی اون آیندهه، این که وجود به یک چیزی که خیال تو از آینده راحت کنه، این دقیقا در ادامه همون بحثیه که اپیزود قبل داشتیم، بحث طبقه اجتماعی و تفاوت فرهنگی شونه. شما ببین لوسیوس مالفو یا نارسیسا مادر دریکو، اصلا دریکو چنین توقعی نداره که مثلا دریکو بره تو وزارت خونه بخواد کار کنه،
حتی کسر شن میدونه. اینا باید وزارت خونه رو کنترل کنن، نه که یه نفر از تو وزارت خونه بالا سر مثلا دریکو باشه.
میبینیم این همون طبقات جامعه است دیگه. یا مثلا پدر و مادر سیریوس هرگز از سیریوس و حالا ریگولوس از سیریوس و ریگولوس این انتظار نداشتن که برن تو وزارت خونه کار کنن. اینو این سری مشاغل خانوادگی دارن که حالا همون بیزینس رو ادامه میدن. و اتفاقا موضوع اینه که در راستای همون کامنت هم اینو بگم که ما خب با چیزی آشنا شدیم، ما میدونیم که کوچه دایگان اون همه مغازه است و اون همه کسب و کار تو اونجا داره، اون همه جادوگره.
آره.
اونا کارمند وزارت خونه نیستن که، اون همه کسب و کار اونجا، خانم چه میدونم چند تا ردا فروش اونجا هستش که حالا خیاطی و غیره و زالک، میگن چند تا کتاب فروشی هست، بستنی فروشی هست، پاتیل و چه میدونم عطاری و
کافه
و غیره، اینا همه کسب و کار دیگه دارن کار میکنن دیگه، اینا که کارمند دولتی نیستن.
خب اینا فرقشون اینه که اینا چیزن، اینا یه کسب و کار خانوادگیه دیگه. یعنی که مثلا
یکی مثل ویزلی ها اینا هم خودشون یا میرن تو کوچه دایگان یه مغازه میگیرن شروع میکنن به کار کردن دیگه. یا حالا یه سری یه سری کسب و کار دیگه هم هست که کارهای یه خود تاریکتر تو کوچه ناکتورن اونو انجام،
مثلا خود بانک هست،
خود بانک هم هست باریکالله،
خونم کارمند وزارت خونه هست.
نه
بانکی که ربطی به وزارت نداره.
گرینگوتس کلا
مثلا با کارمند دولته، بعد گفتم دولتشون خب وزارت خونه است.
یه حالت رسمیتش رو می‌خوای اشاره آره. کنی به ماجراش، ولی به هر حال
یه جامعه است دیگه. ببین یه بخش آموزشی داره هاگوارتس، یه بخش مالی داره گرینگوتس، یه بخش بازاری داره همون کوچه
دیگه. شاید چون پنهانه این حسو میگیری که محدودتره.
همه اصلا بیمارستان داره، سنتانگو
دقیقاً بیمارستان داره، بانک
همه بخشای جامعه رو داره
دقیقاً دیگه. اون بحث مدیریتیش باشه، اون دیگه یه سری کارهای مدیریتی که یه حالت کارمنتوری پیدا میکنه، اون دیگه میشه وزارت سحر و جادو.
آره البته بیانه... من نقل قول کردم.
خب نه میگم داریم به اون بنده آره. خدا هم توضیح میدیم، بالاخره اون بنده خدا میرسه به این اپیزود ما گوش میده دیگه، متوجه میشه دیگه.
آره.
بعد اتفاقا خانم رولینگ خودش داره توی از همین کتاب به بعد شروع میکنه به رشد دادن، اصلا تازه داره یواش یواش دنیاشو بزرگ میکنه. یعنی ما تازه الان توی این کتاب ما با دو تا بخش جدید وزارت سحر و جادو آشنا میشیم. ما تا الان فهم میکنیم وزارت سحر و جادو یه دفتری که دفتر سوء استفاده از چی مشنگی بودش.
آره.
که شغل آقای ویزلیه. تا الان فهم میکنیم که وزارت سحر و جادو دو تا اتاقه، یکیش فاج نشسته، یکیش آرتور ویزلی نشسته. تازه الان ما میفهمیم که نه، یه اداره همکاری بین المللی جادویی وجود داره،
جامعه جهانی داره. آره. تیمای بین المللی داره،
مدرسه های
پشیمون شدی از حرفت
که
داره
رشد پیدا میکنه دیگه. ما تازه یواش یواش خانم رولینگ خودش داره دنیا رو واسمون بزرگ میکنه. حالا چون من اصلا اینا رو اینجا نوشته بودم، یعنی تمام حرفایی که من واسه این اپیزود داشتم دقیقا همین حرفایی بود که الان زدم. یکی هم بحث بس دادن کلن وزارت سحر و جادو، نه کل جامعه رو نمیگم، به صورت خیلی
آخه موضوع اینه که خود هری چون خواسته مثلا کارگاه بشه، این تو کتاب بر ما بولد شده
که کارگاه شدن.
شما به من اصلا بگین که چه شغلی نیستش که باید باشه. همه رو گفتید دیگه، روزنامه هم نگفتیم، روزنامه نگاری هم هست.
چون اتفاقا نه من اصلا یه کامنت دیگه هم همین چند روز پیش گذاشته بودن که چرا، یعنی اون کسی که مثلا میادش برای استخدام سرایدار تو هاگوارتس مصاحبه میکنه، واسهش مهم نیستش که این سرایدار این همه جادوگر. کار میخواد بکنه جادوگر باشه نه یه آدم غیر جادوگر. خب اتفاقا انقدر کار زیاده تو جامعه جادوگری که یک همچین مشاغلی و جادوگرا قبول نمیکنن انجام بدن.
آره.
دلیلش اصلا اینه که همیشه سرایدارای هاگوارت آدمایی بودن که مال خانواده های جادوگری بودن ولی توانایی جادو کردن رو نداشتن.
من یه چیزی بگم.
فش فشه بودن.
فکر کنم دکتر ندارن، پرستار دارن.
چرا بیمارستان فقط عمه من؟
خب نه آخه پرستار دارن. من دکتر.
چرا نه به دکتر پزشک یا دکتر نمیگن. میگن که شفاده یه همچین چیزی.
بس هم تو داری هاگوارتس رو میگی.
نه کلا تو جامعه جادو
نه بیمارستان سوانه
نه نه دکتر
خب تو بیمارستان سرایدار که نمیاد
نه منظورم اینه که یکیه که میاد مثلا مراقبت میکنه ازت، ولی پزشک مثلا
با جادو کار طب انجام میده. خب نه به شکل طب ما که مثلا یارو تیغ ورداره یا مثلا سوزن ورداره بخیه بزنه، اون با جادو بخیه را انجام.
خب راستی
ولی پزشک
درس اینجوری دارن
جان؟
درس اینجوری داشتن؟
نه ماگل ها رو بخونن؟
نه یه درسی دارن.
درس چی دارن؟
نه یه درسی هستش
که
نه نگفته اصلا دقیقا چهار تا آموزشی واسه ما نکشیدی که، ولی این همون بحثی که سری گیرین گوتس کردیم که سیزن قبل بود دیگه، یه سری درس ها رو شما بری سمتش، بعدش میری چند تا کورس میگذرونی جدا که واسه میری تو همون بیمارستان کار میکنی.
تحصیلات عالیه داره.
آره.
اتفاقا چیزی که اینجا داشت توجه منو جلب میکرد توی این قسمت این بود که این دو قلوهای ویزلی از سن کم در نظر داشتن که میخوان چی کارشن و خب همون هم ادامه دادن، ولی خب خیلی ها متفاوت بوده رویای جوانی و بچگیشون با اون شغلی که در نهایت ادامه دادن. مثلا من خودم خیلی دوست داشتم از این کافه ها داشته باشم، کافه کتاب داشته باشم، بعد حتی بوشم، تم بوشم در نظر گرفتم که بوی چوب سوخته باشه، ولی الان واقعا اینجوری نیست. یعنی دوستم برم تو کار همون ریسرچ و این داستان ها در مورد خیلی موضوعات متفاوتی با این مثل محیط زیست یا بیولوژی یا این
کار تحقیقاتی. آره من بچه بودم خیلی دوست داشتم توی زمینه فیلم برداری و تصویر برداری کار کنم، خیلی زیاد علاقه به این کار داشتم که حتی مثلا توی دوره نوجوانی هم به این فکر میکردم که یه جوری برم صدا و سیما، مثلا این دانشگاه داشت دیگه.
آره دانشگاه داره، هنوز هم داره دانشگاه. آره. صدا و سیما هست
که خب رسید به کامپیوتر خریدن و اینا همه چی عوض شد.
آره من خیلی دوست داشتم مجری بشم. من خیلی دوست داشتم، من همیشه دوست داشتم که موجی بشم. بر مسابقه های تلویزیونی خیلی دوست داشتم.
یک و یک دو
نه حالا فکر کنم یه بار دیگه هم گفتم. من
نه فکر کنم من تا حالا نشیده بودم
شاید توی چون در مورد مثلا این میپرسن که برای چی پادکستر شدی، من مثلا در مورد این مسئله صحبت میکنم که من حالا کار به الانش ندارم. حالا هر کی هم ماشاءالله هر کی هم که آدم توی نوجوانی توی بعد 20 سال مینی طرف به کجا رسیده، ولی من اون موقع مثلا توی 12 سالگی اینا این محمد حسینی رو خیلی دوست داشتم.
اوه بله آخه خیلی محبوب بودش توی اون
خیلی
دوره.
دوست داشتم همه مسابقه هایی که اجرا میکرد، برنامه هایی که اجرا میکرد، زوجه همه رو میدیدم.
محمد حسینی و احمدزاده. آره. کاظم احمدزاده.
ولی حالا اون که احمدزاده که فقط چیز مثلا اون مسابقه بزرگ و اون شب بخیر تهران رو اجرا میکردن، ولی مثلا اون مسابقه تلفنی که اجرا میکرد قبل سیمرغ و سیمرغ
بله
که چند سال بعدش بود.
بچه در مورد چه سالی داری صحبت؟
در مورد
اوایل دهه 80 و اواخر 70.
آره اواخر دهه 70. بعد برای خودم میشستم مثلا چی میگن ستاپ میکردم، میشستم
شامپوی تو همون؟
نه تو همون نه. نه خیلی مثلا کلا مجریگری دوست داشتم، میشستم ستاپ میکردم مثلا برای خودم چیز اجرا میکردم، مثلا مسابقه تلفنی اجرا میکردم یا این مسابقه مثلا با رفیقامون میشستیم، با چند پسر خاله هم اینا میشستیم، مثلا یه چیزی طراحی میکردم، مثلا یه سری سوال طراحی میکردم، بعد اینا میشستن دوتا شرکت کننده بودن، بعد مثلا امتیاز دهی میکردم مثلا تو برنده شدی اینا. بعد اینجوری هم نبود که مثلا بشینم فقط مسابقه هر و اون مسابقه رو با هم بازی کنیم فقط، یعنی از اول شروع می‌کردم. خب مثلا یه دوربین انگار داشتم، مثلا اینجا دوربینه، بعد با اون اجرا میکردم، سلام میکردم به بیننده ها این تیپی. حالا شاید الان اجرام خیلی خوب نباشه، بگیم مثلا کسی که تو که 20 سال 30 سال اینطوری زندگی کردی چرا مثلا اینطوری اجرا میکنی، ولی خب به هر حال این رویایی بود که داشتم. حالا جاهای دیگه در موردش صحبت کردم که بعد چی شد اومد این پادکست دیگه خیلی طولانی صحبت.
من از سن خیلی کم به مکانیک خودرو علاقه داشتم، هنوزم دارم. کلن از اول رابطم با آچار پیشگوشتی خوب بودش، مثلا دارم، من فکرم عکس از 8-9 سالگیم دارم با آچار، که اون موقع پدرم یه پیکان قهوه تریاکی داشت. قبلا من اینو گفتم طول موسو پیکان قهوه تریاکی
که
باش
رانندگی یاد گرفت.
آره. و یکی از قشنگترین خاطرات دوران نوجوانیم همین باز کردن موتور اونه. موتورش یه بار باز کردیم، چون من پدرم آدم فنیه، چون کارشم توی ارتش که بوده یه قسمت فنی طوری بوده، متخصص توپ بوده دیگه، توپ پدافند بوده. بعد یه بار موتورمون پیکانو باز کردیم، خودمون هم کارش انجام دادیم، خودمون هم بستیم. این یکی از بولترین خاطرات نوجوانی منه و خیلی دوست داشتم، از بچگی دوست داشتم که یه فیلد مهندسی کار کنم، مخصوصا مکانیک خودرو. و همینطور هم بود، یعنی اصلا یکی از دلایلی که من سمت هنرستان رفتم این بودش که اصلا قرار بود تو هنرستان مکانیک خودرو بخونم، ولی یادم تو تهران اون زمان کلن 10 تا هنرستان بودش تو کل تهران که مکانیک خودرو داشت و یکیش توی منطقه، و هر کس هم تو منطقه خودش اجازه ثبت نام داشت، یکیش تو منطقه ما بود و اینا اصلا ثبت نام هم نکردن. اینو گفتن اصلا پر شده، شما تشریف ببرین یه رشته دیگه درس بخون. و من رفتم کامپیوتر، یعنی اولویت دومم کامپیوتر بود که حالا رفتم کامپیوتر. و هیچ در واقع هیچ وقت به رویای شغل نوجوانی من محقق نشد، هرچند الانم انجام میدم. بیشتر کارهای ماشینم خودم انجام میدم، ماشین دوستم خودم انجام میدم، دوست دارم، کلا به فیلد مهندسی علاقه دارم.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.
امینای مختلف. ولی خب واسه منم اینجوری بود که من بعید میدونم کمتر کسی تو ایران به شغل نوجوانیش رسیده باشه. خیلی آدمای کمی هستن. البته الان نه، الان با عقلی که الان دارم مثلا من حتی اگه برگردم به دوران دانشجوییم هم اصلا کلن میرم سمت یه ساید دیگه از علم و انتخاب میکنم.
فقط ایران نیست، خیلی جایی دیگه.
آره خیلی جایی
دیگه. هیجانات نوجوانی باعث میشه که زیاد آدم نتونه.
ولی نه، من مثلا هیچ وقت دنبال یادته توی سینماها شغلایی که بولد بودن، یکی دکتری بود که همچنان هست، حالا شما بگو پزشکی بخون در کنارش مثلا
کارم
میتونی بکنی. آره. ولی شغلایی که خیلی بولد بودن زمان ما پزشکی بود، خلبانی بود،
مهندسی
حالا تو رشته های مختلف و اینا. کمتر کسایی بودن که دنبال رشته های علوم انسانی بودن. من ولی الان با عقل الانم اگه برم گذشته دوست دارم مثلا توی زمینه علوم انسانی یا علوم پایه واقعا فعالیت کنم.
ببین آخه یه چیزی که هست به نظر من نظام آموزشی ایران مشکلش اینه که تو باید دوم دبیرستان، حالا وقتی ما درس میخونیم دبیرستان اینجوری بود که دوم دبیرستان باید انتخاب رشته میکرد. نه باید اینجوری باشه. من خودم مثلا اولویت اول انتخاب رشتم یه چیز دیگه بود، ولی اولویت دوممم قبول شدم و الان اینجوریام که خدا رو شکر که اولویت دوممم قبول شدم. یعنی اصلا یه چیزی هست که باش آشنا نیستی ولی وقتی آشنا میشی میبینی بهش علاقه داری.
آره دقیقاً، من دقیقاً واسه همین میگم اگه با عقل الانم برم به گذشته، اصلا دنبال رشته مهندسی، من الان به شدت اصلا علاقه به زبان شناسی دارم، وحشتناک، و واقعا دلم میخواد تو این زمینه اصلا برم جلو. و میدونم که استعدادش هم دارم، یعنی میشینم تحقیق میکنم، میخونم، اصلا علاقه دارم مقالات مختلف در مورد زبان شناسی، اصلا کلا میگم دیگه فعالیت تو این فیلد علوم پایه و علوم انسانی خیلی بیشتر دوست دارم.
حالا گفتی زبان شناسی، من یاد ارایول افتادم.
آره
اون فیلم مورد علاقه
من. خیلی فیلم خوبیه. آره.
حالا ولی دیگه مثلا آدم از یه جایی به بعدم دیگه نمیتونه فیلد کاریشو تغییر بده. مثلا من حالا با وجود اینکه اون علاقه‌ای که داشتم الان چند ساله که خب کارم پادکسته، ولی چند سالم هست که خیلی علاقه شدیدی به برنامه نویسی پیدا کردم و واقعا اونو بیشتر از اجرا دوست دارم، ولی دیگه نمیتونم برم سمتش، چون که اون یه چیزیه که باید کلی تایم بذاری. مثلا واقعا نمیتونم به عنوان سایت پراجکت مثلا اونو داشته باشم، اونو بیارمش بالا، به خاطر اینکه انقدر بقیه چیزا ازم تایم میبره.
آره.
به خاطر همین یه جورایی حالا گفتم یه چیز در یه جایگاهی داره که حالا شاید در یک فرصتی که مثلا بشه.
من همچنان نظام آموزشی و مقصر میدونم این وسط، حالا سهرم یه جورایی گفتش این موضوع رو، ولی من همچنان نظام آموزشی این وسط مقصر میدونم، به خاطر اینکه اصلا جدا از این که نمیذارن یه سری استعدادها شکفته بشه، آره، نمیذارن یه سری از استعدادا شکفته بشه یا شکوفا بشه، دقیقاً چیزی هم بهت انتقال نمیدن که تو خودت دستت باز باشه که یه سری چیزا رو یاد بگیری که بری سمت یه فیلد، یه رشته، یه تخصصی. اصلا به قول سحر میگه من مثلا اولویت دومم بود و خیلی خوشم اومد، شاید اگه دنبال اولویت اولش رفته بود اصلا چیز عجیب غریبی از کار
خیلی چیزا تغییر میکنه.
خب نظرهای ما رو شنیدین. دلیلی که وسط اپیزود اینو مطرح کردم بود که به نظرم جالب بود، موضوع جالبی بود که در موردش صحبت کنیم و میخواستم شما هم نظرهای ما رو بشنوین. حالا اگه لطف کنین توییتاتون یا کوتاتون رو با هشتگ بالوموس برای ما به اشتراک بذارین در جواب این سوال خیلی ممنونتون میشم.
ماشاءالله.
خب حالا مسئله بعدی فصلم که آیه پرسیه یا به قول شادی هرسی که حسابی رو مخه دیگه، مثل همیشه داره در مورد ضخامت پاتیل‌ها و تأثیر آن در افزایش نشتی آنها، ضخامت هم اینجا اشتباه نوشتم، تحقیق میکنه.
شبیه موضوع سرکاری بهش دادن که شاست دهنش رو بنده.
بعد سر میز شام هم نشسته داره با باباش در مورد رئیسش بارتی کراوچ صحبت میکنه. حالا اون نشتیه چیزم به نظر با اهمیت میرسه ولی موضوع بی اهمیتیه، نمیدونم، به قول امید شاید یه موضوع علکی بهش دادن.
آخه من فکر میکنم که اصلا شرایط وزارت خونه اصلا الان انقدر بلبشو هستش که اصلا اهمیتی نداره الان یه همچین چیزی رو اون اداره بخواد پیگیری کنه.
آره، مثل یعنی... چیز مثل سحر که میگه این سریاله رو دیده بعد از نظرش دغدغه‌هاشون مثلا به دغدغه‌های خاورمیانه.
آره. بابا الان کارآموز دیگه یه جورایی.
آره،
چند بارو در این مورد واسه ما تحقیق کن. بله، اصلا خیلی جدی میگیره.
آره دقیقاً موضوع می‌خواستم اصلا به اینی که اصلا اینو مطرح کردم، می‌خواستم به همین موضوع برسم که این خودش رو خیلی داره جدی میگیره، وگرنه که این یه کارآموزه مدیر یکی از ادارات وزارت سحر و جادو شده و صرفا داره کارآموزی میکنه. اصلا امکان نداره شما سال هفتم درس تو هاگوارتس تموم میشه صاف بری سر یه شغل توی وزارت سحر و جادو مشغول بشی، حداقل باید چند سال یه سری چیزها رو اصلا آموزش ببینی شما.
حالا اگه قبل ضبط حواسم بود این همین عنوانه رو میدادم چت جی پی تی ببینم چی میگه. مقاله پرسی رو تحویل
می‌نویسه.
اون یه مقاله با صد تحویل می‌نویسه.
خب جدی تو بحث خوردگی خیلی مهمه.
چی؟
پاتیل مگه چیزایی نیست که توش محلول شیمی، محلول جادویی یا اینا درست می‌کنه؟
چرا؟
نه یعنی عنوانش برای آدمی که بهش دادن
نیستش که اتفاقا همینو گفتیم دیگه، میگیم الان و اون اداره همکاری‌های بین المللی جادویی یه سری کارهای خیلی مهمتر داره نسبت به این.
همین الان داره جام جهانی رو هماهنگ میکنه، داره مسابقات محرمانه سه جادوگر رو هم
هندل میکنه.
آره من مثلا به این دادن دوباره دنبال نخود سیاه.
آره و یعنی دقیقا همون محض اینه که یه چیز مهمه ولی خیلی هم مهم نیست.
حالا یه موضوع دیگه که من میخوام در موردش صحبت کنم تو همین بخشه، جایی که بچه ها میخوان در مورد سیریوس بلک صحبت کنن با هری پاتر ولی موقعیتش پیش نمیاد. حالا اینجا یه نکته‌ای داره تو صفحه 65 کتاب جدید، نوشته که رون و هرمیون برای فراری دادن سیریوس از چنگ وزارت سحر و جادو تلاش فراوانی کرده بودن و به اندازه خود هری به پدرخوانده‌اش علاقه داشت.
صفحه 69 کتابای قبلی میشه، چون منم دقیقا نگاه با آره. علامت سوال زیرشون خط کشیدم.
سوالی که پیش میاد اینه که بچه باید بشه علاقه‌مند.
دقیقا واسه چی رون و هرمیونی واسه چی بعد اندازه خود هری به پدرخوانده هری علاقه داشت؟
شما اگر
شخصیت جذابی آقا، شخصیت جذابی
میگه چون کمک کردن دیگه، یعنی شما به هر کی کمک کنی اگه بخوای بهش علاقه‌مند بشی یکم کار مشکل پیدا میکنه، مثلا بخوای تو بیمارستان کار کنی.
دقیقا.
خب این علاقه نبوده، نگرانی بوده اینجا.
نگران
یعنی اونا سیریوسو با شورت ورزشی لب ساحل تصور میکردن.
بعد اتفاقا یه چیز دیگه که داره خط بعدشه،
شورت غیر ورزشی
با شورت اسلیپ، شورت یقه هفت. خط بعدش هم یه نکته دیگه داره که زده که غیر از هری، رون، هرمیونی و پروفسور دامبلدور هیچ کس او را بیگناه نمی دانست. چرا؟ ریموس لوپین هم اونو الان بیگناه می دونستش دیگه.
و حالا خود... اونجوری بعد یه شخصیت جدید و چون اسمشو نیورده دیگه.
و خود خالخالی یا همون ورم تیل.
خب اینجا اگه اونجوری مثلا اسم لوپین رو می آورد بعد می گفت لوپین نمیدونم معلم فلان،
ببین یه چیزی اینجا داره میگه که نمیدونست چجوری، داره در مورد نحوه فرار کردنش میگه، برای همین فقط خودشون و دامبلدور رو میگه، میگه هیچ کس جز خودش و پروفسور.
ببین جمله بندی فارسی یک جور دیگه ای داره، میگه غیر از هری، رون هرمیونی و پروفسور دامبلدور هیچ کس او را بیگناه نمیدانست و از ماجرای فرار او خبر نداشت.
همون میکسن
اینجا اوره، من نمیدم چرا
وهم. خب نه اصلا ببین شمایل جمله بندی خانم اسلامیه، من اونو خوندم، متن انگلیسیش اصلا واسه همینم دارم مطرحش میکنم دیگه، متن انگلیسیشو خوندم، شمایل جمله بندی داره چیز دیگه ایو به تو القا میکنه، در صورتی که توی جمله بندی انگلیسی داره میگه که هری، رون، هرمیونی و دامبلدور توی فراری دادن سیریوس نقش داشتند. خب در صورتی که توی فراری دادن سیریوس نه پیتر پتیگور نقش داشته نه ریموس لوپین، پس نیازی نیست ازشون اسم ببره.
آره
چون اونا نقشی نداشتن تو فراری دادنش. دقیقا من برای همین دارم عنوان میکنم سوالو.
درسته. حالا یه بحث دیگه هم سر خود پرسی است. اولا که چقدر تو دنیای جادوگری نوشابه میخوان اینا دیابت میگیرن.
آره من اصلا خیلی نگران استخوناشونم.
چرا من اینا کلمه نوشیدن اینو نمینویسن، این نوشابه نوشابه. خب طبیعتا نوشابه نخورده، یه جرعه بزرگ از شراب الدر فلاور خورده که حالا من خیلی اینو سرچ کردم فارسیش چی میشه، تنها عبارتی که بهش رسیدم آقتیه و نمیدونم الدر فلاور برگردون فارسیش دقیقا
فکر شیه. آختی که آخه من چیز دارم عرق یه جور گیاه، یه گیاه آختی که من عرقش رو شنیدم تو عطاریا میفروشن، عرق آختی، عرق بابا آدم، عرق خارمان.
گیاهی از تیره بوداغ ها که به طور خودرو در نواحی شمال ایران می روید، ولی خب نواحی دیگر هم رویده که
نه خانم رولینگ یه سر یه توک پا اومده اینجا با خانم اسلامیه که دیدار
یه
مشورتی
کرده.
نه مشورت میدادن دیدی، در این حد واقعا اینکه مشورت میگرفته نبوده، واقعا اینو نگفتن بله حالا بماند
بماند.
آره حالا اینجا پرسی تو صحبتایی که با باباش داره سر میز شام میکنه اسم دو نفر دیگرم میاره، یکی لودو بگمن، من فارسیش اون درست میگم دیگه،
فکر میکنم بگمنه،
آره، و برتا جورکینز که حالا بگمن رو که بعدن بیشتر باش آشنا میشیم، ولی اسم برتا جورکینز رو تو فصل یک شنیدیم که حالا اینجا هری یادش نمیاد، یعنی حداقل یادش رفته دیگه، همطور که تو فصل دو گفت که کم کم داشت این خوابش یادش میرفت،
بیشتر به فکر جزئیات بود، بیشتر از
آره بیشتر از ذهنش میرفت. به هر حال پرسی داره میگه که برتا برای تعطیلات رفته آلبانی و هنوز بعد از بیشتر از یک ماه برنگشته.
آقای ویزلی با متانت گفت از لودو خوشم میاد، اون بود که همچین بلیطای خوبی رو واسه جان برامون جور کرد، یه لطفی بهش کردم، برادر شاتو توی یک دردسر کوچیک افتاده بود، یه ماشین چمنزنی که قدرت‌های غیر طبیعی داشت، قضیه رو کلن ماسمالی کردم. پرسی با لحن تحقیرآمیزی گفت البته که بگمن آدم خوشمشربیه، ولی نمیفهمم چطوری رئیس اداره شده، مخصوصا وقتی اونو با آقای کراچ مقایسه میکنم. امکان نداره آقای کراچ یکی از کارمندای ادارش گم بشه و پیگیری نکنه که چه اتفاقی براش افتاده. میدونی که الان بیش از یک ماهه که برتا جورکینز ناپدید شده؟ همون زنی که تعطیلات به آلبانی سفر کرد و تا حالا برنگشته. آقای ویزلی با اخم گفت آره داشتم در این مورد از لودو میپرسیدم. میگه برتا قبل از اینم چند بار گم شده، ولی باید بگم که اگه کارمند اداره من بود تا الان نگرانش میشدم. پرسی گفت اوه آره، برتا که حسابی بی عرضه است، شنیدم سالهاست که از این اداره به اون اداره پاسش میدن، بیشتر از اینکه فایده برسونه درد سر سازه، ولی با این وجود بگمن الان باید مشغول جستجو باشه تا پیداش کنه. آقای کراچ این مدت شخصا پیگیر بوده. آقای برتا یه زمانی تو اداره ما کار میکرد و به نظرم آقای کراچ خیلی ازش خوشش میومد. البته بگمن همش میخنده و میگه احتمالاً برتا نقشه رو اشتباهی خونده و به جای آلبانی از استرالیا سر در آورده. با این حال پرسی آه عمیقی کشید و جرعه بزرگی از شراب گل آقتی را سر کشید و ادامه داد ما توی اداره همکاری جادویی بین‌المللی همینطوریش هم حسابی کار سرمون ریخته و دیگه وقت نداریم بگردیم کارمندای بقیه اداره ها رو پیدا کنیم. همونطور که میدونی درست بعد از جام جهانی یه رویداد بزرگ دیگه هم در پیش داریم که باید سازماندهیش کنی.
خب مرسی از حسین و شادی به خاطر خوندن نقل قول و ترجمهش. اما چیزی که این وسط واسه من جالبه توی این دیالوگی که داره بین پرسی و آرتور رد و بدل میشه اینه که پرسی میگه که برتا جورکینز یه مدت توی اداره همکاری بین المللی جادوگری کار میکرده، جادویی کار میکرده و توی اون دوره بارتی کراش بهش علاقه من شده و خب ما میدونیم که دلیلش این نیست، ما میدونیم که بارتی کراچ پیگیره، خیلی پیگیری گم شدن برتا هستش و حالا لودو یا پرسی یا یه سری از عوامل فکر میکنن که شاید بین اینا یه سر و سری وجود داره، در صورتی که دلیلش چیز دیگه ایه دیگه، یه آسیب دائمی و بارتی کراچ تو مغز این آدم به وجود آورده و که دلیل این که این همه هم گم میشه و سابقه داشته، مسوق به سابقه بوده این گم شدن برتا جورکینز.
همینجا هم گفت پرسی.
آره دیگه میگم مسوق به سابقه بوده دیگه. به خاطر همین آسیبی بوده که بارتی کراچ بهش وارد کرده و از طرفی هم یک سری چیزهای اون میدونه که اگه اصلا افشا بشه واسه این خطرناک میشه و دلایل نگرانیش این هستش در واقع که حالا سر موقعش صحبت میکنیم. و باسم خیلی جالب بود این که چقدر راحت مثلا بدون این که حتی نزدیک به واقعیت هم باشه مثلا دقیقا یه چیزی یه رابطه یا تو ذهن خودشون پرورش میدن و علاقه داره و دنبالش و دوستش
این در ادامه به خانم رولینگ خیلی جالبه. خانم رولینگ چقدر داره این مدل رو تکرار میکنه توی این کتاب تا اینجا. توی فصل یک توی اون کافه نشسته بودن و اون اتهامات رو اصلا
بله.
دیگه حکمشون هم داده بودن در مورد فرانک. و فکر کنم یه جای دیگه هم بود که در موردش صحبت کردیم، یه چیزی تو ذهنمه. الان اینجا هم میبینیم که اینطوری اینا دارن همطوری واسه خودشون قضاوت میکنن و خب جالبه دیگه، از این چیزیه که زیاد میبینیم توی اجتماع و کلا از این چیزا، خوراک جامعه از اینجور چیزاست. و حالا پرسی وسط این صحبتاش به یک رویداد بسیار سری هم اشاره میکنه که قراره بعد از جام جهانی برگزار بشه. بعد اصرار هم داره که بگه خیلی چیز محرمانه‌ای من میدونم و اینو کمتر کسی میدونه.
من چیزیو میدونم که شما نمیدونید.
بابا میدونی اون چیزه هست، اون مثلا یه چیز محرمانه، یا نمیتونم بگم آقا نپرسید. حالا هی هم میخواد مثلا هی اینجوری میکنه که یکی ازش بپرسه، هیچ کی هم نمیپرسه. بله، تبدیل به چی میشه؟ ناودون کلاژ در این میشه. و اینکه آره دیگه، این کلا کمبود توجه داره بچه، خواد نشون بده آدم مهمیه و خب این مدلیه دیگه. حالا دیگه دارن حرف میزنن و خیلی بحثا گل کرده که خانم ویزلی میگه پاشید بید بخوابید، فردا بعد پاشید سحری بخورید. الان فکر کنم نزدیک عید فطرم هست، بچه ها میشنوند ما رو. آره حلیم گذاشته خانم
ویزلی
احتمالاً. و
البته سحری آدم حلیم بخوره.
آره ولی کلن حالا خواستم یه گریزی هم بزنم به
ولی حالا حلیم،
داستان حلیمی که توی فصل یک داشتیم، تو سیزن یک.
الان اسم غذا رو آوردی، من میخواستم در مورد این فضایی بگم که اینا نشستن دارن غذا میخورن و توی اپیزود قبلی در مورد این صحبت گفتیم که مثلا خب اصلا شمایل مهمونداری خانواده ویزلی ها از فرهنگ خودشون میاد که یه قشر معمولی هستن تو جامعه. و تو اصلا از اینجایی که داره وارد این میشیم که اینا برن غذا بخورن، یعنی از جایی که بیل و چارلی دوتا میز رو به جنگ همدیگه انداختن،
چارلی و بیلش
آره میزا رو به جنگ همدیگه انداختن، تو اول نگاه کن ببین در مورد هرمیونی داره چی میگه. میگه هرمیونی تو باغ داشت واسه خودش میچرخید و نمیدونستش هم نگران باشه و یا اینکه هم بخنده به این دعوای دوتا میزا، ولی تو باغ مشغول بوده واسه خودش. بعد میز آماده میشه، مثلا هرمیونی یه آدمیه که تو شهر بزرگ شده دیگه، مثلا هری این آدم. بعد خود هری رو نگاه کن، اینا میشینن با هم دارن صحبت میکنن، غذاشون رو میخورن، یا مثلا توصیف هم میکنه هری بعد چند وقت داره یه غذای درست درمون هم میخوره. بعد آخرش نگاه کن، میگه این شمعی که بالای میز روشن بود وقتی دسر خوردن دیگه به پت افتاده بود، غروب هم شده بود، یه نسیمی هم میومد. ببین این فضاسازی های رولینگ خب واسه اینجور موقعیت ها قشنگ تو رو، من واژه بهتری واسهش ندارم، قشنگ تو رو نشه از اتفاقات میکنه. یعنی تو توی ذهن تصور یه غذای خوشمزه کنار آدمایی که دوستشون داری، یه نسیمی داره میاد، هوا غروب شده، یه منظره باشکوه، همه اینا رو دونه به دونه تو ذهنت شروع به تصویرسازی که میکنی قشنگ مستت میکنه، یه جریان خاصی، یه جریان قشنگی تو وجودت به جریان میندازه که
آره. من از بستگی اصلا این فصل یادم خونده بودم، خیلی تحت تاثیر این شام قرار گرفته بودم، خیلی تصویرسازیش یه جوری انقدر صمیمی و نزدیکه به فضای مثلا تو ذهن خودمون شباهت داره، در این حال جادوییه.
دقیقاً جادوییه،
همه چی هم تکمیله، همه دارن حرف میزنن با هم، میگن، میخندن، میخورن،
خیلی همه چی خوبه،
اصلا یه جور آرامش بخشه که این من فکر کنم اصلا خواب اینو دیدم.
اصلا دقیقاً میخواستم بهت بگم که ببین انگار که معنی یک زندگی میتونه همین باشه، یه زندگی خوب، یه زندگی صادق، یه زندگی قشنگ میتونه واقعا معنیش میتونه این باشه که مثلا یه آخر هفته همچین چیزی رو تجربه کنی با آدمایی که دوستشون داری، اصلا کاری ندارن
که هممون تقریبا فکر کنم به هر حال تجربه داشتیم،
توی دوره‌ای شده یه همچین چیزایی رو تجربه کنی. ولی اصلا هدف چی بود از بیان تمام این ماجرا؟ هدف این بودش که ببین خیلی سخته شما یه همچین فضاسازی یا انجام دادن فوق‌العاده سخته. اصلا فکر کن که بخوای یه همچین فضاسازی یه خودت انجام بدی، چند تا شخصیت داری واسه خودت، بشین بنویس که یه همچین فضاسازی رو انقدر انجام بدی که به قول امید میگه من فکر کنم خوابشو دیدم. اصلا
من حالا برام خیلی کنجکاوم بدونم که خانم رولینگ اینو خودش چه تجربه‌ای داشته توی کودکیش، چون که فضایی که خانم رولینگ توش بزرگ شده اون خونه ای که معروفه، عکس خونه کودکیش هست، تقریبا شبیه اون خونه ای که خراب شده شو توی فیلم یادگاران مرگ نشون میدن، شبیه به اونه. ولی خب حسی که خانم رولینگ تو اون خونه داشته خیلی حس مثبتی نبوده با توجه به رابطه که با پدرش داشته.
هیچ وقت در مورد نویسنده‌ها اینجوری فکر نکن که هر چی میگن یه نشونه
تجربه شخصی خودشونه.
اصلا آره، نویسنده داره از ذهنش استفاده میکنه. اصلا خیلی از خاطرات، خیلی از فضاها واقعا هیچ نشونی توی گذشته خودشون نداره. همیشه باید نویسنده رو فیلسوف بدونی. این آدمیه که خیلی طرز فکرشون با آدمای دیگه واقعا فرق داره. من اصلا نمیخوام رولینگو بالا ببرم، کلا دارم میگم نویسنده
آره. مدل فکریشون با آدمای آره. دیگه فرق میکنه
دیگه، لزومی خالق دیگه آره.
اون نیازی به این نداره که اینا رو تجربه کرده باشه. یه سری نشونه ها رو توی نوشتای رولینگ همیشه میتونیم پیدا کنیم که هم دربارش قبلا هم صحبت کردیم. غذا
آره
همیشه غذاهای زیاد، غذای خوشمزه،
چرب و چیلی خیلی مفصل آره.
و همیشه هم حرف از غذای سالم که میشه اون کاراکتر ناراضیه و وقتی به غذای چرب میرسه قشنگ حالش خوبه
آره. خود ران مگه تو هاگوارتس نیدی همیشه داره غذاهای ناسالم مصرف میکنه؟
از اون برم استرایک،
از اون برم آره. استرایک هم دقیقا استرایک هم یه تک بار داره آبجو میخوره با فلان بیکن و فیشن چیپس دقیقا
نوشابه آره.
نشونای نویسنده رو میتونی ببینید در مورد طرز فکرش، ولی این که مثلا حتما یا همچین فضایی رو تجربه کرده باشه مشابهش رو البته
من به این فکر کردم که حالا یا تجربه شاید کرده باشه یا مثلا دیده باشه، یعنی این که مثلا دیده باشه یا براش تعریف کرده باشن، دلش خواسته باشه که توی همچین فضایی توی مثلا نوجوانی اینا بوده باشه.
نویسنده موفق زیاد کتاب میخونن به جای اینکه ببینن، بیشتر
آره
زیاد کتاب
میخونن. آره تو فیلم ها زیاد دیدیم. حالا یه نمونهش هم میخوام بگم، کال می بای یور نیم تو
آره اون یه همچین فضایی داره. کال می بای
همیشه وعده غذاییشون همچین فضایی داشت
آره. تو ایتالیا هم هستن دیگه
اصلا آره. زیاد دیدیم توی فیلم
خود آثار کلاسیک ادبیات هم زیاد
کلن اصلا ببین این یه چیز متداوله توی کسایی که کانتری ساید یا حالا روستاها یا هومه های شهر زندگی میکنن یه چیزیه که مخصوصا توی اروپا متداوله، چیز عجیب غریبی نیست. من اصلا دارم میگم که فضاسازی که این انجام داده انقدر غلیظه، ببین غلیظه، تو رو به جریان میندازه که اینو حس کنی.
اصطلاحی که تو انگلیسی میگن فکر کنم overwhelmed باشه، یه چیزی میخونی که خیلی احساسیت میکنه آره، نه لزومن غمگین یا شاد یا هر چیزی، احساسی میشی
آره، سرشار از احساس،
دقیقا سرشارت میکنه احساس، دقیقا از احساس سرشارت میکنه. شاید قشنگترین توصیف همینی بود که امید گفتش، از احساس سرشارت میکنه.
مثل وقتایی که اون آهنگ اوپنینگ هری پاتر رو میشنویم که برای
هدویگ
من همیشه نمیخوام بگم گریه، ولی اشک تو چشم جمع
میشه، احساسات به
کلن از این فضاهای تم کوزی زیاد بلده بسازه دیگه، به اصطلاح گرم و نرم.
دقیقاً
خود اتاق گریفیندور
آره، کامان روم گریفیندور،
کلبه هاگرید
آره،
خونه ویزلیا، یعنی قشنگ بلده المانای اینو غلط.
اصلا گریت هال هم خیلی موقع این حسو داره دیگه
آره. هر کدوم اینا که اصلا یکی یکی ازشون صحبت کردیم، هر کدوم اون فضای گرم و نرم رو به دلغا میکنه، ولی با یه حس و حال متفاوتی، یعنی هیچ کدومشون شبیه هم دیگه نیست.
ادویه‌شون جادوه دیگه.
بعد میگم نه، اصلا مدلی که وصف میکنه فضا رو یه مدلی با ستو وصف میکنه که حس و حال های متفاوتی هم تو جاهای متفاوت به دست میده دیگه. من اتفاقا به خاطر اینکه به نویسندگی رولینگ اصلا بخوام گیر بدم، گیر خوبا نه گیر ایرادگیری، نه گیر بدم اصلا این بحث رو مطرح کردم، چون بعدش اصلا دقیقا میخواستم برم سر یه بحث دیگه، این که ما اصلا دقت کردیم که خانم رولینگ تا حالا توی کتاباش و آثارش از چند تا جریان جادویی چند تا کشور صحبت کرده، چون یه سری از همون کشورها توی همین فصل ازشون صحبت میشه دیگه. من یه سری رو لیست کردم: انگلیس، ولز، اسکاتلند، ایرلند، آمریکا، چین، فرانسه، بوتان، برزیل، آلمان، ترانسیلوانیا که خانم اسلامی نوشتن ترانسولینیا، اوگاندا و لوکزامبورگ. تا حالا در مورد این کشورها تا جایی که من میدونم صحبت
تا الان رو داری میگی؟
تا الان دیگه.
آره ولی اینجا فکر کنم جز اولین چیزایی بوده که
اولین جاهاییه که به غیر از بریتانیا به کشورهای دیگه پرداخته.
حتی بریتانیا، انگلیس، اسکاتلند در واقع.
خب اینه بریتانیا.
آره خب نه، چون که اینجا اومده جدا جدا مثلا اسکاتلند و ولز و
ولی خب ما کلا وزارت سحر و جادوی بریتانیا داریم دیگه. آره. یعنی مال این 4 5 کشور. آره. ما وزارت سحر و جادوی بریتانیا داریم.
آره آره درست.
خب فصل 5 هری پاتر و جامعاترش هم تموم شد. همچنان 25 اسفند، برای همین
سال 1401 هم تموم شد.
سحر رو بیهوش میشه.
آره سحر منتظر سحره. ولی خب این که ما الان کامنتی نداریم که بخونیم به خاطر اینه که اپیزود 4 و 5 رو با هم دیگه ضبط کردیم. مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردین. مرسی از اسپانسرهای خوبمون و ممنون از حسین غریبی بابت ترجمه هاش و شادی به خاطر نقل قولایی که اجرا میکنه و از همه شما که شرکت کردین در این مسابقه. مرسی. هفته بعدم با همون باشین. بالاخره فصل پنجم توی کتاب سرای تندیس تموم شد و من وارد فصل ششم میشم.
بالاخره. آره. اسمش درسته پس.
بله.
حالا توی یوتیوب هم حتما اول اپیزود یادمون رفت بگیم که توی یوتیوب اگه میتونید ما رو تصویری ببینید با کمی اضافات، با 10 دقیقه اضافات اول اپیزود. آره و اینکه اگه ما رو دوست دارید به دوستاتون معرفی کنید، به پاتر هدای دیگه معرفی کنید که لوموس رو بشنون، و اینکه توی یوتیوب هم ما رو سابسکرایب کنید و دکمه اونم بزنید که بله اون زنگولش هم بزنید که اپیزود جدید، ویدیو جدید میدیم، چه توی لوموس و چه ناکس بتونید ویدیوهای جدیدمونو زودتر از بقیه ببینید.
بله. در آخرم از علی خانی عزیز تشکر میکنیم به خاطر آهنگای خوبی که این فصل برامون تهیه کرده و همین.
با تشکر از مهسا، آیدا، شجریان، تام هالند،
همایون شجریان، نه همایون که نه پسرتون، آقا پسرتون، گل پسرتون هستن، محمد رضا شجریان.
بله البته تو اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم،
هایلایتش واقعا تام هالنده.
بله خب دیگه، خب خسته نباشید بچه‌ها. خسته نباشید.
خسته نباشید.
بله. این آخرین ضبط سال 1401مون بود. بهمون میگن که دیگه ضبط بعدیمون تو 1402
طولانی داشتیم از 14 فروردین و امروز 25 اسفند. 14 فروردین اولین ضبط امسالمون بود دیگه.
آره دقیقاً.
از 14 فروردین امروز 25 اسفند، بریم تا 14 15 16 فروردین.
رکورد طولانی ترین ضبط هم همچنان دست اون اپیزودیه که با میلاد مهربانی عزیز بودیم. 3 تا فصل عوض شدش، یعنی این صبح اونجا تو سوئد 3 تا فصل عوض شد.
حالا همین الانش هم صبح اومدیم، الان 9 و نیمه دیگه.
الان خب لااقل 2 تا اپیزود ضبط کردیم.
خب اینا ساکت نمیشن، خدا نگهدار.
خدا حافظ. راست میگه واقعا ساکت نمیشن. We'll be right back.
نوکس.